رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح چهارشنبه دوم قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب سه شنبه 29 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سلام شنوندگان عزیز، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید. توجه نمایید به سرخط اخبار. کشته شدن 11 نوجوان و یک معلم در یک خوابگاه شاگردان در ترکیه، تکمیل شدن پوشش ریاکتور چرنوبل در اوکراین و منع پوشش برقه و نقاب در هلند. دوستان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب در مورد افزایش واقعات آزار و اذیت، تهدید، توهین های نژادی و سایر رویدادهای نفرت انگیز در امریکا هم گزارش را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. وقوع عریق در خوابگاه یک مکتب دخترانه در جنوب ترکیه منجر به کشته شدن 11 نوجوان، یک معلم و زخمی شدن 22 نفر دیگر گردید. محمد دیمیتراریس، والی ایالت آدنا، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت که شماری از دختران در اثر تنفس دود مریض شده و شماری دیگر هنگام فرار از تعمیر زخمی شدند. او که از محل حادثه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت 34 نفر در زمان عریق در این خوابگاه سه منزله حاضر بودند. مامورین اطفائیه موفق شدند تمام کسانی را که داخل تعمیر بودند خارج کنند. داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو را که توسط مرد سومالیایی تبار به نام عبدالرازق علی ارتان صورت گرفت بر عهده گرفت. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
خبرگزاری اماق که اخبار مربوط به داعش را منتشر می کند روز سه‌شنبه ضمن بر عهده گرفتن این حمله گفت حمله بر دانشگاه اوهایو توسط یک سرباز داعش انجام شد. علی ارتان روز دوشنبه در دانشگاه اوهایو با موتر در پیاده رو افراد را زیر گرفته و سپس با چاقو به آنان حمله کرد. یک مقام رسمی روز سه‌شنبه گفت مهاجم حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو روی صفحه فیسبوک خود علیه دخالت آمریکا در سرزمین‌های مسلمان نوشته و هشدار داده بود اگر می‌خواهید ما مسلمانان حملات مستقل خود را متوقف کنیم با داعش صلح کنید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالرزاق علی ارتان در سال 2014 وارد آمریکا شده بود. او از سال 2007 تا 2014 در پاکستان زندگی می‌کرد.
پارلمان هلند قانون ممنوعیت پوشش برقه و نقاب در مکانهای عمومی را تصویب کرد. زنان مسلمان در صورت نقض این قانون تا 400 یورو جریمه خواهند شد. مخالفان میگویند این قانون آزادی دینی زنان مسلمان را محدود میکند. به گفته خدیجه عریب، رئیس پارلمان هلند، اکثر نمایندگان به قانون ممنوعیت پوشش کامل زنان در مکانهای عمومی رأی مثبت دادند. آن این قانون باید از نظر سنای این کشور بگذرد. شمار زنانی که در هلند همیشه از پوشش کامل استفاده می کنند تنها بین 100 تا 150 نفر تخمین زده شده است. پوشانیدن ریاکتور هسته‌ای چرنوبل در اوکراین با گذاشتن یک پوش بسیار بزرگ تکمیل شد. این پروژه که یکی از دشوارترین پروژه های انجینیری در جهان است، به گفته کارشناسان یک زخم کهنه هسته‌ای را بسته می کند. این پوشش نیمه استوانه‌ای قدم قابل ملاحظه به جانب کنترل عواقب بدترین حادثه هسته‌ای در جهان است که 30 سال پیش در این ساحه که در حال حاضر اوکراین می باشد رخ داده است. انفجار و آتش سوزی در ریاکتور شماره 4 نیروگاه چرنوبل باعث پخش مواد رادیواکتیو در بخش بزرگ از غرب شوروی و اروپا شد. در اثر فاجعه چرنوبل قریب 5 میلیون نفر آسیب دیدند و حدود 5000 مسکونی. مرکز مسکونی در روسیه سفید، اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیواکتیو مواجه شدند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و اعضای حزب مسیحی های دموکرات در پارلمان آن کشور، گفت که مخالف مذاکرات جدید با ترکیه در مورد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپایی می باشد. این بیانات به این مفهوم است که مباحثات در این مورد خاتمه یافته است. بازم تفصیل بیشتر از قدیر مشرف می شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش هنوز از نظریه پیوستن به اتحادیه اروپایی دست بر نداشته، اما فعالانه گزینه‌های بدیل را دنبال میکند. اتحادیه اروپایی در هفته گذشته با 479 رأی موافق و 37 رأی مخالف روی تعلیق مذاکرات عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا فیصله کرد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی به طور فزاینده‌ای در پیوند به رأی‌گیری غیر التزامی توسط قانونگذاران اتحادیه اروپایی برای تعلیق پیوستن ترکیه به مذاکرات به خاطر بدرفتاری‌های حقوق بشری بعد از کودتای ناکام آن کشور تیره شده است.
در جلسه امروز اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ویانا روشن نیست که این کشورها تولیدات نفت خود را افزایش خواهند داد و یا به این شکل که است ادامه میدهند. یک منبع آگاه در اوپک به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران به این سازمان گفته که عربستان سعودی باید سطح تولیدات روزانه نفت خود را تا 9,500,000 بیلر کاهش دهد. در این میان عراق که برای محدود کردن میزان تولید نفت خود تحت فشار بوده است میگوید که برای مبارزه با گروه داعش نیاز به پول دارد و از این رو درآمدهای حاصله از فروش نفت برای بغداد اهمیت دارد. و نرخ دلار در بازار ایران با افزایش چشمگیر در روز سه‌شنبه از مرز 39,300 تومان گذشت. رسانه ها از بازار آزاد خرید و فروش ارز در ایران گزارش دادند که نرخ دلار آمریکایی در مقابل تومان طی در روز اخیر 5% بیشتر شده است. بنابراین گزارش ها نرخ یورو و پوند بریتانیایی نیز اندکی افزایش داشته است. افزایش نرخ دلار نگرانی هایی را در قبال داشته. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی سلام عرض می دارم. صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می دارم. گروه طالبان که در گذشته به پروژه های عامل منفعه به شمول مکتب ها، پروژه های راهسازی و غیره حمله کرده آن را تخریب کردند، طی اعلامیه گفته است که از آن پروژه ها پس از این حمایت و حفاظت می کنند. ولی شماری از کارشناسان و حکومت افغانستان در این مورد ابراز شک و تردید کردند. توجه کنید به گزارش از احد عزیزاده در این مورد.
طالبان با نشر اعلامیه گفتند که نه تنها از تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان حمایت میکنند، بلکه امنیت این پروژه ها را نیز تامین میکنند. این در حال است که گروه طالبان در گذشته به پروژه های آمن منفعه به شمول مکاتب، پروژه های راهسازی و غیره حمله کردند. شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق پانتون کابل و عضو شبکه زنان افغانستان میگوید وی به این اظهارات طالبان اعتماد ندارد. وی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت سه عامل عمده به نظر وی وجود دارد که طالبان خواستند این اعلامیه را صادر کنند.
اول طالبان خودشان منابع اقتصادی خود برای چرخانیدن ماشین جنگی خود از دست دادند و کشورهایی که در منطقه و در خلیج فارس و در خود همسایگی افغانستان را همکاری میکرد، همکاری اقتصادی میکردن، اونا همکاری اقتصادی خود سرش فکر میکنن و نمیخواین دیگه با این همکاری اقتصادی داشته باشن، چون جنگ طالبا در افغانستان به ضرر مردم ملکی تمام شد.
وای افزود نکته دیگر این است که
ولی قسمی که دیدم ایش از چند پروژه عمل منفعه که اینا گفتن ما او را حمایت میکنیم، این پروژه ها قبل از این خطاهن آغاز به کار کرده بود در افغانستان.
با گمان خانم شهلا فرید، فامیل های طالبان که در جمله صدها هزار مهاجر که از پاکستان دوباره به افغانستان برمیگردند، عکس العمل مردم را در مقابل اعمال طالبان میبینند و به فامیل هایشان که در جنگن انتقال میدهند. آنها میبینند که پایگاه اجتماعی و اقتصادی که آنها در افغانستان داشتند از بین میرود و بدین گونه آنها میخواهند دوباره در افغانستان بسترسازی کنند. ولی وحید مجره، کارشناس مسائل اساسی در کابل، میگوید این بار اول نیست که طالبان چنین اعلامیه را صادر مینمایند. حدود یک سال قبل بعد از امضای قرارداد پروژه تاپی بین افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان در کنفرانسی که از جانب پگواج در قطر دایر شده بود، آنها اعلام نمودند که تمام پروژه های بزرگ عامل منفعه که در افغانستان روی دست گرفته می شود حمایت می نمایند.
این حرف تازه نیست، منتها در زمان هیچ کس به این مسئله توجه نکرد، اما بعدن که من با آقای استانگزی در حاشیه کنفرانس صحبت داشتم، برای من به صورت خصوصی گفت که ما با قبل از امضای قرارداد تاپی به ترکمنستان رفته بودیم و ما در تمام جریان مذاکرات تاپی بارها با مقامات ترکمن صحبت کرده بودیم و ترکمنستان گفت که اگر طالبان ضمانت نکنن امنیت پروژه تاپی را ما امضا نمی کنیم قرار داده. حتی به این شکل هم نه برای طالبان گفته بودن.
در مورد اینکه طالبان ضعیف شده اند وحید مجدن نظر دیگری دارد و می گوید این گونه به نظر می رسد که طالبان تا حد زیادی به اهدافی که امسال داشتن رسیده اند و آن مسلح شدن از طریق نیروهای امنیتی افغانستان بود. آقای مجرمی گفت چند قبل حکومت افغانستان ارقام تکان دهنده ای را به نشر رسانید. حکومت افغانستان گفت که طالبان با تصرف قرارگاه ها ده ها تانک و زره های نفربر از نیروهای امنیتی را به دست آورده اند. آقای مجرمی در مورد از دست رفتن منابع مالی و ضعف طالبان با خانم فرید هم عقیده نیست. وی میگوید طالبان دو نوع منابع مالی دارند، یکی منابع داخلی و دیگر منابع خارجی. تأکید طالبان طی چندین سال گذشته این بوده که منابع داخلی را تقویت نمایند. طالبان از تمام معادن افغانستان استفاده می کنند. پروژه هایی که طالبان از آن یاد کردند در دو سال گذشته افتتاح شده است. استفاده مالی از طریق این گونه پروژه های بزرگ به گفته آقای مجره به طالبان یک پرسیج سیاسی هم می دهد که به کشورهای خارجی تمویل کننده نشان می دهند که اگر پروژه ای را طالبان حمایت نکنند آن پروژه نمی تواند به ثمر برسد.
یعنی که کشور مثل ترکمنستان با طالبان صحبت می کند در باره پروژه هایشان در خط یک برد سیاسی برای طالبان به حساب می آید. اما بعضی پروژه های هم هستند از او اینا آید به دست می آرند. مثلا پروژه هایی که سیکوریتی داره یعنی پولی به نام سیکوریتی هم به اون پروژه ها داده میشه، این پول سیکوریتی را طالبان میگیرن و هر کسی که پروژه را داشته باشه باید با طالبان مذاکره کنه. نکته دیگه این است که در ولایات هر جایی که پروژه روی دست گرفته میشه طالبان هستن که میگن که امو قرارداد را که با دولت کردین باید برای ما قرارداد نشان بتین و با اساس از این قرارداد دیگه با طالبان هم صورت میگیره.
خانم شهلا فرید میگوید با تکمیل هر پروژه عامل منفعت در افغانستان رابطه شهروند با دولت محکمتر می شود و طالبان متوجه این امر شده اند. گروه طالبان درست یک روز پس از افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان این اعلامیه را نشر کرده است. خانم فرید میگوید این امر آنی نیست و قبلا در مورد این اعلامیه فکر شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت منتظر هستیم که طالبان در عمل از خود نشان دهند و ثابت کنند که تأسیسات عامل منفع را آسیب نمی رسانند. طالبان تا کنون بیشترین آسیب را به تأسیسات عامل منفع وارد کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید تدابیر لازم و شدید برای جلوگیری از حملات اینترنتی بر سیستم‌های کامپیوتری وزارتخانه‌ها و دفاتر دولتی اتخاذ شده است. جاوید فیصل در صحبت با شیلا ناصری در پاسخ به سوالی که چرا تاکنون چندین صفحه اینترنتی دولت افغانستان هک شده و این هک کردن‌ها از کجا منشأ گرفته است، چون این پاسخ داد.
حملات اینترنتی در اواخر بیشتر شده. افغانستان تنها کشوری نیست که از این ناحیه رنج میبره، کشورهای دیگر هم به سطح منطقه و جهان از این مشکل رنج میبرند. حملاتی که در افغانستان شده، این هکینگ در گذشته حملاتی که شده بود او بیرون از افغانستان قرارگاهش بود. کسانی که ایرا هک کرده بودن وبسایت‌های افغانستان کسانی بودند که در بیرون از افغانستان بودند و سرورهای هم سرورهای بوده که در کشورهای بیرون بودند. ولی در هر صورتش حکومت افغانستان اقداماتی هم کرده و اقداماتی هم میکنه تا بالاخره تا جایی که ممکن هست، تا جایی که امکانات داریم، از این حملات در آینده جلوگیری شود.
یکی گفتن حکومت باید در این قسمت تصمیم بگیرن. حتی حملات اینترنتی یا هکینگ سر روابط دو کشور میتونه تاثیرگذار باشه یا تاثیر منفی داشته باشه. بعد از این عملی آخر که یک موضوع بسیار مطرح مهم است بخصوص صفحه شورای امنیت ملی افغانستان بود، چی تجربه را حکومت گرفته و چی میخواین بکنن؟
یک بحثی که در اینجا موجود هست و ظرفیت بخش تکنولوژی و امنیت سایبری افغانستان است. ما از گذشته در وضعیت به مراتب بهتر قرار داریم. هکرانی که صفحات را در افغانستان یا سایت‌ها را در افغانستان هک میکنند کنترلش تنها برای یک مدت کوتاه می داشته باشند و پس ما او را کنترلش در دست میگیریم. در هر صورتش ضرورت است که اقدامات بیشتر هم شود. دفعتا هم وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان در این بخش کار میکند تا در اول سرورهای اینترنتی افغانستان از خود ما شود. ما محورم داریم کارجریان داره که سرورهای افغانستان اینترنت افغانستان از امی طریق شود. دفعتا ما از فایبر استفاده میکنیم که در اکثریت ساحات از بیرون میاد و تلاش داری است که در افغانستان شود تا امنیت بیشتر شود.
معلومات هکینگ یک موضوع جداگانه تحصیلی است. در این عرصه که افراد باید آموزش ببینن، ورکشاپ صورت بگیره، اقدامات در نظر است؟ مثلا در امریکا، در پانتورای امریکایی افراد که هکینگ فقط یاد میگیرن، میخوانن، خود هکرها را استخدام میکنن. و تو یک در نظر دارین که ساحه آموزش زیر یا دفاع از هکینگ در افغانستان اضافه شود؟
بدون شک ما در بخشایی که ضرورت هست ضرورت داریم و در نظر است که در اون بخشا کار شود، ولی افغانستان هنوزم در بخشای دیگری که از اون بخش مهمتر هستن و ضرورت به حیث یک اولویت مطرح است کار میکنه، تلاش بیشتر در اون بخش. سال بدون شک کسانی که مسلکی باشن و آموزش دیده باشن در بخش جلوگیری از هکینگ یک بحث بسیار مبرم و اساسی است و برای ما هم اولویت داره.
کشور هند که در اواخر روابطش بسیار با افغانستان هم رشد کرده، یکی از کشورهایی است که در امریکا مثلا موقعی که ما میگیم سیلیکون ولی، اکثریت باشندگان از او کارمندایش از هند هستن. هندستان میتونه به افغانستان در قسمت کمک کنه که در بخش تکنولوژی و به خصوص جلوگیری از عملات اینترنتی میتونه به افغانستان کمک کنه؟
بدون شک کشور دوست هندستان یک کشور همکار به افغانستان بوده و هست. روابط دو کشور به سطح مردم هم در بهترین وضعیت قرار داره و اینا در این بخش، در بخش تکنولوژی بسیار پیشرفته هم هستند. حکومت افغانستان یا در کل افغانستان دقیقا هم به کشورهای دوست و منطقه و کشورهای همکار در بخشهای مختلف همکاری های دار در بخشهای تکنولوژی و بخشهای مستبد، ولی مشخص هم در این بخش 100% که در پلانهای آینده حکومت می باشد تا در بخش کنترل هکینگ یا جلوگیری از هکینگ کادرهای مسلکی در آینده داشته باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش هایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوید در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم تعقیب کرده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. حکومت ایالات متحده در نظر دارد هلیکوپترهای فرسوده روسی قوای مسلح افغانستان را با هلیکوپترهای مجهز آمریکایی تعویض کند و اتکای سربازان افغان را به تجهیزات روسی کمتر سازد. توجه کنید به مطلب از آژانس خبری رویترز که نجیب الله احمدیار خدمت شما تقدیم می‌دارد.
قوای هوایی افغانستان که در 14 سال گذشته سوی مشاوران ناتو آموزش دیدند، در مقایسه با سایر بخش‌های قوای مسلح آن کشور کمتر تقویت و تجهیز شده و تشکیل آن نیز در مقایسه با شورشگری گسترده در افغانستان کوچک است. اکنون وزارت دفاع ایالات متحده از کنگره آن کشور خواستار فراهم آوری 53 هلیکوپتر بلک هاک UH-60 به نیروهای افغان شده است که می تواند جاگزین حدود 50 هلیکوپتر MI-17 روسی شود که اکنون بدون وقفه بخش اعظم مأموریت های اکمالاتی، انتقالاتی و در برخی موارد عملیات جنگی نیروهای افغان را به پیش می برد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و چشمانداز روابط گرمتر میان آمریکا و روسیه شاید این پیشنهاد پنتاگون را متاثر سازد. با وصف منظور شدن این پیشنهاد به صدها میلیون دلار و نیز آموزش صدها پیلوت افغان نیز نیاز خواهد بود تا این امر تحقق یابد. خبرگزاری رویترز از قول آدم استمپ سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نگاشته است که فراهم آوری تیاره‌های آمریکایی راه حل درازمدت برای رفع نیازمندی سربازان افغان است و استفاده از آن با شرایط اقلیمی و جغرافیایی افغانستان سازگار می باشد. یکی از انگیزه های فراهم آوری هلیکوپترهای آمریکایی به سربازان افغان محدودیت های قانونی بر مصرف بیشتر پول وزارت دفاع آمریکا برای حفظ و مراقبت یا خریداری هلیکوپترهای روسی می باشد. درخواست 814 میلیون دلاری وزارت دفاع آمریکا شامل خریداری طیاره های جدید جنگی به نیروهای افغان نیز می باشد. همچنان فراهم آوری 30 هلیکوپتر MD-530 و 6 طیاره A-29 نیز در این درخواست شامل شده است. مقام های افغان به خبرگزاری رویترز گفتند که تا کنون این تصمیم به گونه رسمی به آنان ابلاغ نشده است، اما از آن استقبال میکنند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، برای ترز گفته است که هلیکوپترهای بلک هاک در افغانستان آزمایش شده است و به خوبی میتواند نیروهای افغان را حمایت کند. از سال 2010 تا حال ایالات متحده کم از کم 3.7 میلیارد دلار را برای انکشاف و تقویت قوای هوایی افغان صرف کرده است. با آن هم قوای مسلح افغانستان از ناکافی بودن پرسنل آموزش دیده هوایی و کمبود طیاره شاکی است.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به گزارش دیگر این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا. در جریان 10 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، نزدیک به 900 واقعه آزار و اذیت، تهدید، توهین های نژادی و سایر رویدادهای نفرت انگیز گزارش شده است. نهاد پژوهشی قانون فقر جنوبی در گزارشی که آزار و تهدید در روز پس از انتخابات نام دارد، با ذکر این مطلب نگاشته است که بسیاری از مزاحمت کنندگان از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب نام بردند. به مطلب در رابطه توجه کنید که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس و صدای آمریکا تهیه کردم. در گزارش نهاد پژوهشی قانون فقر جنوبی آمده است که جنایات ناشی از نفرت و حوادث سطح پایین نژادی و قومی که آزار و اذیت پنداشته می شود در ایالات متحده کمتر سابقه داشته است، اما بسیاری اقلیت های ساکن در ایالات متحده از همچون رویدادها گزارش دادند. آنان میگویند در 25 سال گذشته هرگز شاهد نبودند که یک زن یهودی در نیویورک الفاظ ضد سامی شنیده باشد و از طرف دیگر یک زن آمریکایی آسیایی تبار را در اوکلند کالیفرنیا بگویند به خانه برگرد. در گزارش آمده است که مصاحبه شوندگان گفتند هرگز شاهد همچون رویداد نبودند. همچون رویدادهای آزاردهنده و توهین‌آمیز در محل کار، روی سرک، داخل تیاره، داخل سرویس، فروشگاه‌های مواد غذایی، عبادتگاه‌ها، مناطق تجارتی، داخل موترهای شخصی و حتی بیرون منزل افراد اتفاق افتاده و ثبت شده است. این گروه مدافع حقوق بشری روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن دی سی به خبرنگاران گفتند معلمان مکاتب با آنان گفتند که درباره 2500 درگیری و سایر رویدادهای آگاهی دارند که مستقیما با شعارهای انتخاباتی ارتباط دارد. ریچارد کوهن رئیس این نهاد گفت در 10 روز نخست پس از انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده 860 رویداد مرتبط به تعصب را ثبت کردند. آقای کوهن میگوید قرار است 2 گزارش را به نشر بسپارند که الفاظ دونالد ترامپ را مستند دارند که خود باعث شعله‌ور شدن این رویدادها در سرتاسر ایالات متحده شده و تاثیر نهایت عمیق بر مکاتب این کشور گذاشته است.
گزارش نخست که آزار و تهدید 10 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری نام دارد، بازگو کننده 867 واقعی ناشی از نفرت است که از سرتاسر ایالات متحده آمریکا جمع‌آوری کرده ایم که 10 روز پس از انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آینده آمریکا اتفاق افتاده است. کاملا باور دارم که بسیاری رویدادها تا هنوز جمع‌آوری و ثبت نشده‌اند.
بسیاری از این قضایا در داخل مکاتب رخ داده که بیشتر شاگردان کمتر از 12 سال را شامل می شود. آنانی که همسنفی هایشان با آنان گفتند به زودی از امریکا خارج گردیده یا هم کشته خواهند شد. شعار دیوار را اعمار کن به کرات در داخل کافتریاهای ایالت واشنگتن به گوش خورده است. آقای کوهن میگوید که گزارش دوم آنان روی 10,000 گزارش استوار است که از معلمان سرتاسر آمریکا به دست آوردند و درباره تأثیر انتخابات بر روان شاگردان و مکاتبشان است که به گفته وی نهایتا آزاردهنده می باشد.
80% معلمانی که به ما پاسخ دادند از افزایش اضطراب در میان دانش آموزانشان که به گونه سنتی در حاشیه رانده شده اند گزارش دادند. شاگردانی که به تازگی مهاجر شدند در یک حراس واقعی به سر می برند.
واقعات ضد مهاجران در قدم اول و ضد سیاه‌پوستان در قدم دوم گزارش شده است. در این گزارش آمده است که 23 رویداد ناشی از نفرت علیه اواخواهان دونالد ترامپ نیز ثبت شده که در جریان مبارزات انتخاباتی اتفاق افتاده است. برندا عبدالل مسئول سازمان برنامه‌های خیریه میگوید وکلای مدافع مسلمان نزدیک به 180 رویداد ناشی از نفرت علیه مسلمانان را در یک سال اخیر ثبت کردند.
Muslim Advocates has been tracking hate crimes since November.
وکلای مدافع مسلمان از نوامبر 2015 به این سو جرایم ناشی از نفرت را پیگیری می کنند و در ارتباط به انتخابات نزدیک به 175 جرم ناشی از نفرت را علیه مسلمانان امریکا و یا آنان که تصور می شود مسلمانند ثبت کرده ایم. از آغاز انتخابات ریاست جمهوری در سرتاسر آمریکا از افزایش تکرار گزارش ها در مورد جرایم ناشی از نفرت خسته و اذیت شده ایم.
وکلای مدافع حقوق بشری و رهبران عرصه معارف آمریکا در کنفرانس خبری از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواستند معذرت خواهی کرده و روی انتخاب بحث برانگیز اعضای کابینه خود مانند استیف بانون و مایکل فلین تجدید نظر کند. جرایم ناشی از نفرت علیه اقلیت‌های ساکن در ایالات متحده در مقایسه با سال گذشته 7% افزایش کسب کرده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI هفته گذشته با ذکر این مطلب اذعان داشت که رویدادهایی که در آن مسلمانان هدف قرار گرفتند به 67% رسیده است. در سال روان جرایم ناشی از نفرت از 5479 واقعه به 5850 واقعه افزایش کسب کرده است.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر آن در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0، هوا آفتابی. کندهار 21.5، نیمه ابری. هرات 18.4، آسمان صاف. مزار 1، منفی 13، نیمه ابری. جلال‌آباد 15.2، آفتابی. بامیان 4، منفی 9، صاف. فیض‌آباد 16.1، آفتابی. غزنی 13، منفی 2، آسمان صاف. خوست 19.7 آفتابی. کندز 10.0 آسمان صاف. لوگر 6 منفی 4 آسمان آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 10 با آسمان صاف پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز، در آخرین دقایق برنامه توجه کنید به فشرده اخبار. وقوع عریق در خوابگاه یک مکتب دخترانه در جنوب ترکیه منجر به کشته شدن 11 نوجوان، یک معلم و زخمی شدن 22 نفر دیگر گردید. والی ایالت آدنا به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت که شمار از دختران در اثر تنفس دود مریض شده و شمار دیگر انگام فرار از تعمیر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو را که توسط مرد سومالیایی تبار به نام عبدالرزاق علی ارتان صورت گرفت برآورده گرفت. خبرگزاری اعماق که اخبار مربوط به داعش را منتشر می کند روز سه شنبه ضمن برآورده گرفتن این حمله گفت که این حمله توسط یک سرباز داعش انجام شد. علی ارتان روز دوشنبه در دانشگاه اوهایو با موتر در پیاده رو افراد را زیر گرفته و سپس با چاقو به آنان حمله کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ارتان در سال 2004 وارد آمریکا شد و از سال 2007 تا 2014 در پاکستان زندگی میکرد. پارلمان هلند قانون ممنوعیت پوشش برقه و نقاب در مکانهای عمومی را تصویب کرد. زنان مسلمان در صورت نقض این قانون تا 400 یورو جریمه خواهند شد. پوشانیدن ریاکتور هسته‌ای چرنوبل در اوکراین با گذاشتن یک پوش بسیار بزرگ تکمیل شد. این پوش استونایی قدم قابل ملاحظه‌ای به جانب کنترل عواقب بدترین حادثه هسته‌ای در جهان است که 30 سال پیش رخ داد. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اعضای حزب مسیحی‌های دموکرات در پارلمان آن کشور گفت که مخالف مذاکرات جدید با ترکیه در مورد پیوستن آن کشور و اتحادیه اروپایی می‌باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های رادیویی شنگاهی ما باشه. شما رو به خدا می سپاریم. رادیو آزادی تا 30 ثانیه دیگر برنامه خدا با آخرین اخبار و گزارش روی عین موج آغاز میکنه. خدا یار و نگهدار امید.